رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 207، عنوان نشست: روابط صلح‌آمیز میان ملت‌ها از منظر قرآن. ارائه کننده دکتر سید مصطفی میر محمدی، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در جلسه امروز راجع به روابط مسالمت آمیز یا روابط صلح آمیز میان ملت ها از منظر قرآن کریم بحثی تقدیم شما گرامیان و عزیزان خواهد شد. البته موضوع این جلسات استفاده از نقطه نظرات و دیدگاه های سه عالم برجسته، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی، شهید دکتر بهشتی و امام موسی صدر هست. به مناسبت هم تلاش میکنیم دیدگاه های این بزرگان هم در مجموعه مطالبی که تقدیم شما خواهد شد مطرح بشه. امروز روابط میان ملت ها و دولت ها رو به دو دسته تقسیم میکنم: روابط دوستانه و روابط خصمانه. اصل در روابط فیما بین دولت ها بر اساس مقررات امروز بین الملل بر صلح است و در موارد استثناء ممکن است مخاصمه و نزاع فیما بین دولت ها اتفاق بیفته، که در طول تاریخ درگیری هم فیما بین ملت ها و دولت ها وجود داشته و دارد. همین امروز هم ما شاهد درگیری در مناطق مختلف جهان هستیم. ولی بارزترین نشان روابط صلح‌آمیز و یا دوستانه برقراری روابط دیپلماتیک و روابط سیاسی است و همچنین بارزترین نشانه روابط خصمانه جنگ و درگیری نظامی است. با این مقدمه اجازه بدید که ما دو آیه از آیات قرآن شریف را که ناظر به مباحث بین الملل و روابط فی ما بین ملت ها هست قرائت کنیم. یکی از اونها آیه 13 سوره حجرات هست که آیه معروفی است و اکثر شما این آیات را حتما شنیدید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این آیه یکی از آیات کلیدی قرآن در ارتباط با ملل مختلف هست و با تمدن‌های مختلف، با ملل مختلف، با جوامع مختلف هست و خطاب آیه هم یا ایها الناس هست. آیه دیگر که خطاب به مؤمنین هست آخرین آیه سوره آل عمران که می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. مفسران عالی مقام در مورد این دو آیه شریف از قرآن نکات ارزشمندی دارند که در ارتباط میانه ملل و به ویژه روابط صلح‌آمیز قابل توجه. خب آیه می فرماید که ای انسان ها، ما شما را از مرد و زن یا به تعبیر دیگر از نر و ماده خلق کردیم و در زندگی اجتماعی به صورت قبائل، قبیله و به صورت شعب زندگی میکنید. مثلا نظام جمعیتی و ترکیب جمعیتی شما و به تعبیری هویت شما در قالب قبیله و یا شعب و ملت تعریف شده. این اتفاق و این نظم طبیعی برای این هست که لتعارفو، یکدیگر رو بشناسید و یکدیگر آشنایی پیدا بکنید. چنان که ملاحظه فرمودید آیه از ایها الناس آغاز میکنه، خطاب به کل جامعه بشری است، یعنی بشریت در ارتباط با یکدیگر باید یکدیگر رو بشناسند و به معنای دور بودن از یکدیگر نیست. طبیعت بشری ارتباط را میطلبد. تعارف به معنای برقراری روابط هست، داشتن روابط دوستانه هست. ملت ها با یکدیگر معمولا علاقمند دوستی و برقراری روابط اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی هستند. به خصوص امروزه صحبت از اجتماع بین المللی هم می شود. امروزه مجموعه مباحث حقوق بشر به دنبال ارتباط ملت ها با یکدیگر هست. انسان به ما هو به انسان موجودی است که دارای کرامت است و از ارزش ذاتی برخوردار است و انسان ها می توانند بدون در نظر گرفتن تعلقات نژادی، قومی، کشوری، موقعیت اجتماعی، حتی تعلقات مذهبی و دینی با یکدیگر در ارتباط باشند و این ملت ها هستن که با یکدیگر باید در ارتباط باشن و دولت ها نمایندگان اونها هستن. دولت ها نمی توانن حق برقراری ارتباط ملت ها را از اونها سلب بکنن. دولت ها نمایندگان اونها هستن. بنابراین ملت ها باید با یکدیگر در ارتباط باشن و مرزها ساختگی است، مرزها تصنعی است، مرزها قراردادی است. این مرزها را می توان به راحتی برداشت و میان انسان ها مرز نیست. در زمین مرز تعریف شده ولی در روابط انسان ها نمیتوان محدودیت و مرز بذاشت. بنابراین تعارف یعنی آشنا شدن و آشنا شدن با یکدیگر به ابزار نیازمنده. این ابزارها میتواند همانطور که اشاره کردم، مهمترین ابزار اون تأسیس روابط فی ما بین ملت هاست که بارسترین اون روابط دیپلماتیک و سیاسی است. اما ملت ها به طرق مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و با یکدیگر آشنا می شوند و در واقع آموزه های یکدیگر را مبادله می کنند و به تبلیغ و دعوت یکدیگر می پردازند. به ویژه زبان عامل بسیار مهمی است در ارتباط فیما بین ملت ها. چنان که ما در زندگی شهید بهشتی میبینیم که این مرحوم به دلیل آشنایی با زبان انگلیسی که از دبیران زبان انگلیسی در مدارس در دبیرستانهای قم بودند و به دلیل آشنایی با همین زبان موفق شدند که در مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان حضور پیدا بکنن. 5 سال حضور ایشان در آلمان بسیار موفقیت آمیز بود. سلسله مباحثی در اونجا تشکیل دادن و این سلسله مباحث قرآنی که در اونجا انجام گرفت و ملاقات هایی که با نمایندگان مذاهب و علمای مسیحی اونجا انجام گرفت، این ملاقات ها و گفتگوها در معرفی دین اسلام بسیار مهم بوده و بعد از انقلاب هم این کار ادامه پیدا کرد و نشون میده که باید از فرصت ها برای برقراری ارتباط استفاده کرد. ای کسانی که ایمان آورده اید، در آیه آخر سوره آل عمران به ایمان آورندگان هم توصیه می‌فرماید که صبور باشید و صابرو و رابطو. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در باره این آیه می‌فرماید که بار اول از صبر و شکیبایی فردی صحبت میشه. همه انسان ها دچار مشکلاتی هستند و مصائبی هستند، گرفتاری هایی برایشون اتفاق میفته، اما از گرفتاری های مالی، اعتباری، حیثیتی و احیانا جانی نسبت به اطرافیان، یعنی در هر حال مصیبتی بر انسان وارد میشه، مشکلاتی بر انسان وارد میشه. از نظر فردی آموزه های قرآنی و دینی توصیه به شکیبایی میکنن و همین انسان در ارتباط با دیگران به عنوان یه موجود اجتماعی با مشکلاتی مواجه میشه. روابط اجتماعی و روابط با دیگران باعث تعارض منافع خواهد شد، در تداخل حقوق اتفاق میفته. این اختزای زندگی جمعی است و حقوق و قانون برای همین هست که روابط عادلانه باشد. بنابراین در تعارض با منافع دیگران و احیانا مشکلاتی که یا آزار و اذیتی که از سوی دیگران بر انسان تحمیل میشه، باید شکیبا بود، باید استقامت داشت. بنابراین صبر و مصابره هر دو توصیه شده، ولی در ادامه میفرماید و رابطه. این ارتباط گاهی به معنای مرزبانی و مراقبت از مرزهای عقیدتی، مرزهای زمینی، مرزهای فرهنگی توصیه شده. مرابطه در اسلام به معنای حفاظت از منافع جامعه اسلامی در سرحدات و مرزها هست، گرچه امروز مرزها اهمیت گذشتش رو از دست داده و باید در هر جای یک سرزمین مراقبت های در واقع لازم به عمل بیاد، چون صنعت اطلاعاتی و ارتباطاتی به قدری گسترده شد که این ارتباطات و این اطلاعات فقط در محدوده مرزها نیست. بنابراین رباط و مرابطه و نگهبانی و مراقبت در برابر توطئه های دشمن امروز حد و مرز نمی‌شناسد و حتی می‌تواند در خانه ها هم حضور داشته باشند و به ویژه امروز در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم، در دهکده جهانی، نوع رویدادهایی که با اون مواجه هستیم کاملا متفاوت شده با اون چی که در گذشته بوده و فقط در سرحدات وجود داشت و در مرزها وجود داشت. به همین خاطر مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید این رابطه با صبر فردی و صبر اجتماعی مرتبط هست. این دو رو با هم مرتبط بکنید، یک مفهوم عامی در رابطه وجود دارد و لزوماً به معنای مرابطه و دیدبانی و مراقبت در برابر توطئه‌ها و برنامه‌های دشمن نیست. می‌تواند مفهوم گسترده‌تری داشته باشه و به همین خاطر یک بحث مفصلی تحت عنوان روابط اجتماعی در اسلام ذیل همین آیه توسط مرحوم علامه طباطبایی نوشته میشه و به صورت کتاب مستقلی هم منتشر شد. خب اگر ما این دو آیه رو کنار هم قرار بدیم، میبینیم که آیه آخر سوره آل عمران خطابش به جامعه ایمانی است و جامعه مؤمنان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما هم باید روابط خودتون را با دیگران توسعه بدید، ارتباط داشته باشید، ولی در این ارتباط باید صبور باشید، شکیبا باشید، چون جوامع دیگر هم منافعی دارن و اونها هم منافع خودشون رو تعقیب میکنن، چه بسا بین منافع شما و منافع اونها درگیری اتفاق میفته و در درگیری بین منافع جامعه ایمانی باید ضمن اینکه از صبر و مصابره بهره میگیره، اما از ارتباط و تبادل منافع غافل نباشه. به همین خاطر هست که همونطور که اشاره کردم، جامعه ایمانی جامعه منزوی نیست و باید با جامعه متکثر امروز ارتباطات علمی و فرهنگی و اقتصادی برقرار بکنه تا منافع جامعه ایمانی رو هم در ارتباط با دیگر ملت‌ها تأمین بکنه، تعقیب بکنه. هیچ ملتی همه نیازهای خودش را نمیتواند تأمین بکند. قافله بشریت به یکدیگر نیازمند است. این نیازمندی در آیه اول آمده، کسانی که ای انسان‌ها، شما قبایل و شعب‌های مختلف هستید. در گذشته اصلا نظام جمعی بشر خانواده محور بود، بعد از خانواده محور قبیله محور شده، بعد از قبیله محور شعب محور یعنی ملت محور شده، بعد از ملت محور الان ما در مرحله دولت ملت هستیم و حتی برخی معتقدن که الان از مرحله دولت ملت در حال گذار هستیم به سوی سازمان‌های بین المللی و امروز سازمان‌ها در مورد دولت محورها تصمیم میگیرن و دولت‌ها هم در قالب سازمان‌ها منافع خودشون رو تأمین میکنن. و هر حال میبینیم که هم در ارتباط با جامعه ایمانی و هم در ارتباط با برقراری ارتباط فیما بین جامعه ایمانی و دیگر جوامع، آموزه‌های قرآنی به ما برقراری ارتباط را توصیه میکنن. اینجا مناسب هست که به نکته دیگری بپردازیم و با توجه به تحولاتی که در دنیای امروز اتفاق افتاده و ترکیب جمعیتی که دنیا به خودش گرفته، به ویژه با پدیده مهاجرت و مسافرت، می‌بینیم که بسیاری از مسلمانان در مناطق غیر اسلامی زندگی می‌کنند. مطابق آماری که سازمان همکاری اسلامی ارائه می‌کنه، چیزی نزدیک 500 میلیون مسلمان در خارج از کشورهای اسلامی زندگی میکنند. این یعنی در واقع یک سوم جمعیت اسلامی در کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنند و بخش قابل توجهی از اونها در اروپا و آمریکا و دیگر قاره ها زندگی میکنند. این جمعیت ها امروزه به عنوان جزئی از جمعیت کشور محل زندگی محسوب میشن و بسا بعضی از جمعیت‌های مسلمان در پارلمان‌های کشورهای محل اقامت یا کشورهای محل زندگی دارای نماینده هستند و از منافع خودشون حمایت و پشتیبانی میکنن. در گذشته در ادبیات فقهی ما بحث این بود که آیا مسلمان میتواند به سرزمین های غیر اسلامی مهاجرت بکنه. امروزه این بحث حل شده و سوال و در واقع مسئله تغییر کرده و اصلا مسئله الان اینه که چگونه مسلمانان در کشورهای محل زندگی تعامل بکنن و بتوانند در اونجا ضمن اینکه به آداب دینی عمل میکنند، بتوانند به عنوان شهروندان موفق در اونجا حضور داشته باشند و نمایندگان در واقع مذهب خود، نمایندگان سنت خود، نمایندگان فرهنگ خود باشن. و بابی الان در فقه معاصر مطرح میشه تحت عنوان فقه المغتربین، یعنی فقه کسانی که در سرزمین های غرب زندگی میکنن. و اینجاست که بحث از روابط صلح آمیز میان ملت ها اهمیت بیشتری پیدا میکنه و باید به این نکته توجه کرد که در عصری که عصر ارتباطات اینترنتی است و فضای مجازی تا این اندازه گسترده شده که ما واقعا در یک دهکده جهانی زندگی میکنیم و هر حادثه‌ای به سرعت در تمام جهان منتقل میشه، باید تبادل فرهنگی، تعامل فرهنگی و دینی بیشتر و با برنامه‌های منسجم‌تر تعریف بشه و حضور مسلمانان در این دسته از کشورها با به عنوان نمایندگان فرهنگی و دینی مطالعه بشه. و این البته نیاز به مطالعه توسط مراکز علمی و پژوهشی داره، گرچه در خود اروپا مطالعات قابل توجهی در خصوص وضعیت مسلمانان صورت گرفته، اما متاسفانه باید گفت میزان مطالعاتی که در اونجا نسبت به مسلمانان انجام گرفته به مراتب بیشتر است از مطالعاتی که سازمان‌های اسلامی و سازمان همکاری اسلامی یا حتی در کشورهای اسلامی در خصوص وضعیت مسلمانان و اقلیت‌های اسلامی و مشکلات آنان در اونجا انجام گرفته. این مطالعات در واقع نیاز به تطبیق، نیاز به مطالعات تطبیقی داره که اتفاقا یکی از دغدغه‌های شهید بهشتی بوده و در اونجا که راجع به مطالعات تطبیقی و تحقیقی در جهان اسلام و در آموزه‌های اسلامی بحث می‌کنه، از جمله احترام به ادیان و گفتگو بر اساس یک روابط مسالمت آمیز و احترام آمیز مورد تأکید ایشون هست. خب اجازه بفرمایید در اینجا با تأکیدی که ما در مورد روابط صلح آمیز میان ملت ها گفتیم به یک نکته هم اشاره بکنیم و اون هم بعد از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 سوالاتی مطرح شد در این ارتباط که آیا کشورهای اسلامی که به قرائت برخی از نویسندگان اصل اولی را در روابط با دیگران بر جهاد و جنگ قرار دادند، با توجه به اصل روابط صلح آمیز با مفهوم و پدیده جهاد چه خواهند کرد؟ این سوال با توجه به بروز پدیده داعش هم به نوعی دیگری مطرح شده و بعد از حادثه 11 سپتامبر هم قوت گرفته و هر از گاهی یک حادثه باعث میشه که این سوال و این تردید توسط برخی از نویسندگان مطرح میشه. خب سوال سوال جدیدی نیست. وقتی که منشور ملل متحد تصویب شد، نماینده اون زمان عراق در کنفرانس تصویب منشور ملل متحد در سان فرانسیسکو یک مقاله تنظیم کرده مبنی بر اینکه مسلمانان با توجه به اصل ممنوعیت توسل به زور که در منشور ملل متحد آمده چه پاسخی و چگونه با جهاد به عنوان یک حکم اساسی اسلامی که هم در قرآن آمده و هم در سنت ریشه دار هست با اون کنار خواهند آمد و بر اساس قرائت تعدادی از نویسندگان که در اقلیت هستند اسلام دین جنگ و ستیز معرفی شده و مقالات متعددی که عمدتاً توسط بعضی از مستشرقین نوشته شده و شما هم مطلع هستید چند دهه بسیاری از نویسندگان مشغول این بودن که دفاع بکنن اسلام دین روابط صلح آمیز است، دین روابط مسالمت آمیز هست و بخش عظیمی از مباحث به این دوگانه اصل صلح و اصل جنگ اختصاص پیدا کرده و هر کدام از نویسندگان با مراجعه به آیات قرآن استدلال می آوردن که اسلام می تونه دین جنگ باشه، اسلام می تونه دین صلح باشه و خب در قرآن هم آیاتی که بتوان به نفع هر کدام از این دو نظریه پیدا کرد وجود داره. ماه مبارک رمضان برای ما این آیه آشناس، کتب علیکم الصیام. به همین تعبیر قرآن می‌فرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم. خب از اون طرف هم به صراحت در مورد صلح صحبت شده، همانطور که به جامعه ایمانی توصیه شده است که ارتباط با دیگر ملل داشته باشن و به انسانها هم توصیه شده که با یکدیگر به نحو تعارف و آشنایی ارتباط برقرار بکنن، همینطور در مورد صلح آیه ای از قرآن شریف به مؤمنین توصیه میکنه که همه شما مؤمنین وارد صلح بشید. ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یعنی همه شما باید صلح طلب باشید، اصلا مؤمن باید صلح طلب باشه. مؤمن که ستیزگر نیست، مؤمن که جنگجو نیست، مؤمن به نزاع با مؤمن دیگه نمی پردازه. اساسا اسلام دینه، اصلا کلمه اسلام از سلم و سلم و سلامت و تحیت و درود شروع شده. مسلمانان به یکدیگر میرسن از عبارت سلام علیکم استفاده میکنن. خب سلام علیکم یعنی یک درود مسالمت آمیز، یک تحیت آشتی جویانه با یکدیگر. و به همین خاطر حتی در روایات هست وقتی دو نفر یکدیگر رو مصافحه میکنن و همدیگر رو میبینن و روابط دوستی برقرار میکنن و یکدیگر رو در آغوش میگیرن، گناهان اونها میریزه همونطور که برگ درختان در پاییز میریزه. این یعنی اینکه روابط ایمانی و روابط انسانی باید روابط مسالمت آمیز باشه و مشاجره و نزاع در ادبیات دینی به عنوان یک اصل مقبول نیست. ادخلوا فی السلم کافه. از اون طرف باز در ارتباط با غیر مسلمانان می‌فرماید که و این جنحوا للسلم فجنح لها، یعنی اگر چنانچه طرف مقابل صلح خواسته شما هم اعلام آمادگی کن، یعنی اگر شیفته صلح بود شما هم شیفته صلح باشید. جناح به معنای بال و پر گشودن هست، مرغی که بال و پر باز میکنه تا به سمت بچهش بره، این در واقع یک بال و پر گشودن جناح هست. یا اگر اونها شیفته صلح بودن شما هم باید شیفته صلح باشید و نشون بدید که اهل ستیز نیستید، هم به جامعه ایمانی و هم به جامعه ای که و هم در ارتباط با جوامع دیگر، هر دو صلح توصیه شده. به همین خاطر می فرمایند که این دوگانه این که در تعبیر برخی از نویسندگان آمده، این دوگانه دوگانه نادرستی است، چه قبل از منشور ملل متحد و چه بعد از منشور ملل متحد یک نواختی در آیات قرآن کریم وجود داره. مرحوم آیت الله اردبیلی در تفسیر سوره بقره در اونجا که قرآن می‌فرماید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، در توضیح این که چرا در این کتاب تردید نیست و این کتاب قطعا راهنمای مؤمنان و متقیان خواهد بود، اونجا نکته ظریفی دارن و می‌فرمان که در طول 23 سال نبوت پیامبر اکرم و آیات قرآن ما مشاهده میکنیم که قرآن از یک نواختی و از یک متد و روش یکسانی برخوردار هست، به این معنی که کلیت قرآن قابل درک هست و آیات قرآن یکدیگر رو تکمیل میکنه، آیات قرآن یکدیگر رو تفسیر میکنه. بین آیات جنگ و آیات صلح قرآن تفاوت نیست. اگر این کتاب نوشته ما بشر بود در این نوشته ها تعارض وجود داشت، ولی لحن آیات قرآن و خطابات قرآن در زمان جنگ و در زمان صلح تفاوتی نمی کنه. گویا یک مجموعه منسجم و منظمی در قرآن وجود دارد که اینها یکدیگر را تکمیل می کنند. بنابراین قرآن هم می تواند کتاب صلح باشد، هم می تواند در جای خودش کتابی باشد که به مؤمنان توصیه می کند در مقابل حملات دشمن مقاوم باشید، جهاد کنید و صبور باشید و همواره مراقبت های لازم را به عمل بیاورید. وقتی که دشمن هجوم میکنه، اینجا دولت اسلامی و ملت اسلامی نمیتواند دست بسته بماند، اما روح تعالیم اسلام و این کلیت قرآن صلح و زندگی مسالمت آمیز رو توصیه میکنه. به همین خاطر برخی از نویسندگان و محققان میفرمایند که از آموزه های قرآنی علاوه بر این دوگانه صلح و جنگ باید مفاهیم دیگری استفاده کرد. اسلام نه دین جنگ است نه دین صلح، بلکه هر دو میتواند باشد. اسلام دین دعوت است، دین تبلیغ است، دین آزادی بیان است. این موضع طرف مقابل است که مواضع ملت اسلامی را مشخص میکنه. ملت اسلام علل قاعده مطابق آموزه های قرآنی باید ملتی آزاداندیش، ملتی اهل تفکر، تدبر و تأمل باشه. بنابراین باید با دیگران در ارتباط باشه و در همین چهارچوب حرکت بکنه. در ذیل تعارف صلح به دست میاد، یعنی اگر فضای مسالمت آمیز و روابط صلح آمیز وجود نداشته باشه، امکان تبادل روابط سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ممکن نیست. پس بنابراین در سایه صلح هست که میتوان ارتباط رو برقرار کرد. اساساً انسان فطرتاً دنبال صلح هست و جنگ را هم جوابره و احیاناً دولت ها شعله ور می کنن. ملت ها دنبال آسایش هستن و در بیشتر مواقع این سیاست هاست که به جنگ افروزی دامن میزنه. این منفعت طلبی نابجا و توسعه طلبانه است که قدرت ها را به سمت لشکرکشی و توسعه نفوذ میبره. اسلام دین گشایش مرزها نیست، اسلام دین گشایش تفکر هست، تبادل علمی است و گفتگوست. بنابراین به جای اینکه ما بگیم آیا اسلام دین جنگ است یا دین صلح، باید گفت اسلام دین دعوت است. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اسلام دین گفتگوست، دین مناظره است. فخرالدین رازی در کتاب جامع العلوم بابی باز میکنه تحت عنوان باب جدل و گفتگو و مناظره، و اتفاقا اونجا تأکید میکنه که مسلمانان باید با دیگر ملت ها باب گفتگو رو باز بکنن، و 10 شرط در مورد آداب گفتگو و مناظره بیان میکنه. یعنی اینکه این دین، دین گفتگو و مناظره و تعارف است. به همین خاطر برخی معتقدن ما باید از این دوگانه جنگ دست برداریم و این سوال و این پرسش را وارداتی بدانیم و اصیل ندانیم، و اگر بر اساس آموزه های قرآنی پدیده ای را یا مفهومی را به عنوان اصل در روابط میان ملت های اعلام بکنیم، باید بگیم که اصل بر گفتگوست، اصل بر برهان و استدلال هست. برخی البته معتقدن که اصل بر صلح هست، اما صلح مسلح، صلح بازدارنده. برخی از آیات قرآن به مسلمانان توصیه میکنه که در حال آمادگی به سر ببرید، همونطور که آیه آخر سوره آل عمران به مرابطه اشاره کرده. یعنی اینکه ضمن اینکه مسلمانان باید در آسایش زندگی بکنن، در این حال باید از نظر قوت نظامی در مرحله ای باشن که دشمنان اونها به اونها تعرض نکنن، و از نظر قدرت نظامی و قدرت اقتصادی در مرحله قابل قبولی باشن. وقتی از قوای اقتصادی و نظامی بالایی برخوردار باشند، دیگر ملت ها مشتاق برقراری ارتباط خواهند بود. خب اجازه بفرمایید که من بحث رو در اینجا در مورد روابط صلح‌آمیز به پایان ببرم و این جنبندی رو داشته باشیم که بر اساس آموزه های قرآنی و آیات شریفه قرآن، اصل بر تعارف و آشنایی ملت ها با یکدیگر است، و در پرتو این آشنایی جامعه مؤمنان می توانند به تبادل علمی و تبادل اقتصادی با حفظ حاکمیت و استقلال خودشون بپردازند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.